با نام یاد خدا، سلام، اسم من حمید رساست و من الکلی هستم. از طرف خودم به عنوان مسئول و خدمتگزار کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی منطقه ایران به تمام شرکت کنندگان جلسه خوش آمد میگم، از دوستانمون مسعود و جنیفر که زحمت برگزاری این کارگاه به عهده‌شون هستش تشکر ویژه دارم و تمام خدمتگزارانی که به عنوان هاست و دستهای پنهانی که کمک میکنن تا این کارگاه به بهترین نحو ممکن برای AA ایران برگزار بشه تشکر میکنم و توفیق خدمتگزاری را آرزومندم. چند لحظه سکوت میکنیم و جلسه رو با دعای آرامش شروع میکنیم. خداوند را آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. از صفحه 272 کتاب دیدگاه بیل یک مطلبی در ارتباط با این صحبت امروزمون هستش که من یه تیکه کوچیکش رو میخونم و بعد فرم بلند سنت هشتم رو میخونم و بیشتر از این پرحرفی نمی کنم و جلسه رو به دوستانمون واگذار میکنم. صفحه 282 کتاب دیدگاه بیل قسم عنوانش از خدمتکار نه ارباب. در AA دریافتیم که شرایط مادی ما چندان مهم نبوده، اما آنچه که بسیار اهمیت داشت شرایط معنوی من بود. همچنان که نگرش معنوی من را به بخشیدیم، به تدریج پول تبدیل به خادم ما شد، نه سربر ما. پول وسیله‌ای برای تبادل عشق و خدمتگذاری به کسانی شد که با آنها در ارتباط بودیم. خب، اما فرم بلند سنت هشتم از روی کتاب الکلی‌های گمنام میگه که الکلی‌های گمنام باید برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند. تعریف ما از حرفه‌ای‌گری اشتغال به مشاوره دادن به الکلی‌ها در قبال قدرت و دستمزد میباشد، اما ما میتوانیم الکلی‌هایی را برای انجام خدمات استخدام کنیم، خدماتی که در صورت عدم استخدام الکلی ها مجبور خواهیم بود غیر الکلی هایی را در آن امور به اشتغال گیریم. این گونه خدمات به خصوص باید به نحو احسن جبران شوند، حقوق دریافت نمایند. اما کار معمول ما در راستای 12 قدم AA هرگز نباید با دریافت پول همراه باشد. سپاسگزارم، امیدوارم که تا پایان جلسه با ما همراه باشید و در پایان جلسه به سوالات شما در مورد سنت هشتم پاسخ خواهیم داد.
من عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون وارد شدم. خانم کیتی وارد جلسه شدن، من با اجازت میکروفون ایشون هم باز میکنم. مرسی جان، شما به ایشون هم خوش آمد بگید و بعد ادامه جلسه.
ممنونم، خسته نباشید. صحبت شما تموم شد، امید رضا جان شروع کنیم.
بله، خیلی ممنونم. جلسه در اختیار شماست، لطفاً اگه بازم کاری داشتین من همینجا در خدمتتون هستم.
من فقط امید رضا وقتی میگی دست‌های پنهان یاد این جاسوسای اجنبی میافتم. دست‌های پنهانی که کمک میکنن، منظور تمام خدمتگزارای پشت فری کنفرانس هستن دیگه.
دستایی که خیلی مایل نیستن دیده بشن، اما با عشق خدمتگزاری میکنن و دستایی که آره، من یه خود کلماتمو بعد انتخاب کردم، از شما و از همه دوستان عذرخواهی میکنم. آره، منظورم دستایی هم که خیلی مایل به دیده شدن نیستن و اما با عشق زحمات اصلی رو انجام میدن. عذرخواهی میکنم انتخاب بعد کردم.
دست شما درد نکنه. های جنیفر، های کیتی، the meeting is yours. Katie, just please check your microphone, see if it is okay, and then turn it off. Jennifer starts the meeting and after that it's over to you.
Katie, can you hear me?
Can you hear me?
Yes, I can hear you.
Great. I'm going to mute myself.
Okay.
I can't see anything. I can't get my camera to work, but I can hear you.
Okay.
Yes. You have to practice faith in blindness. Go ahead, Jennifer.
I'm an alcoholic. My sobriety date is January 12th of 92. I have a sponsor. I sponsor women. And I have a home group that I am active in.
سلام اسم من جنیفر هست یک الکلی هم 12 ژانویه 1992 هوشیار شدم راهنما دارم و خانم ها رو راهنمایی میکنم و عضو یک گروه AA هستم اوکی
And have y'all already read the long form of tradition 8 okay
yes
So I love this tradition because when I first came to Alcoholics Anonymous It's part of what was attractive to AA to me.
من عاشق این سنت هشتم هستم به خاطر اینکه وقتی که ابتدا به الکلی‌های گمنام اومدم این سنت بخشی از جاذبه AA برای من بود.
Prior to coming to AA, I had been to professionals, psychiatrists, treatment centers, a lot of different places who told me that there were things wrong with me, that I was an alcoholic, that I had problems with drug addiction, all of this stuff, but when I came to AA, that's not what I got.
قبل از اینکه به AA بیام، من پیش خیلی از مراکز حرفه‌ای، روانشناسا و روانپزشکا و خیلی جاها مراجعه کرده بودم و اونها به من گفته بودن که تو یه مریض میشه، بیماری الکلیست داری، دراگ ادیکشن و اعتیاد به مواد داری. اما این چیزی نبود که وقتی وارد AA شدم شنیدم. Okay?
So everyone just shared their experience. They didn't label me an alcoholic. They didn't preach to me. They just shared what their experience was. That was it. And there was no cost to it. It was just for free and for fun that they took time out of their lives. And that was the element that kept me coming back long enough to work the steps and to learn.
و فرق AA با اون مراکز حرفه‌ای و درمانگرها این بود که وقتی به AA اومدم اونا من رو الکلی خطاب نمی کردن و خودشون رو الکلی معرفی میکردن و فقط تجربه خودشون رو تجربه قدرت و امیدشون رو مشارکت میکردن. هیچ نصیحت و ارشاد و موعظه‌ای نبود و هیچ کس من رو موعظه نمیکرد بلکه فقط دادن تجربه بود و این المان باعث شد که من مرتب به جلسات بیام و شروع کنم به قدم کار کردن. Okay?
The world that I was used to being in, there was a cost for everything. So... If I wanted alcohol, there was a cost. If there was always a motive, and in AA there was never a motive, and I would go home and I would say, why do these old men keep telling me they love me? Like they don't even know me, and why do they take all this time that they're spending with me? I didn't understand it because it was not the world that I was used to.
و چیز دیگه ای که بود این که برای AA هیچ هزینه شهریه‌ای من قرار نبود بدم و این درست برعکس دنیایی بود که من توش زندگی میکردم دنیایی که برای هر چیزی شما میباید هزینه‌ای پرداخت بکنی برای مشروب خوردن برای درمان برای هر کاری توی دنیا ما میباید هزینه پرداخت کنیم اما وقتی به AA اومدم دیدم که یک مش آدم پیر و کهنه کار اونجا نشستن و فقط میگن عاشق من هستن و من تعجب کردم که چرا هیچ شهریه و هیچ هزینه ای رو از من طلب نمی کنن و همینجور مفت و مجانی عاشق من هستن درست برعکس دنیای بیرون که قبلا توش زندگی کرده بودم. Okay?
So they also didn't, I'm a defiant alcoholic and I don't like being told what to do or anybody preaching to me. And they didn't do that. They just shared their experience. And for me, that was the attraction of Alcoholics Anonymous that kept me coming back. And I wouldn't have come back if I'd received anything different.
برای من که یک الکلی خلاصه گارد گرفته هستم اصلا قابل قبول نبوده و نیست که کسی بخواد من رو نصیحت بکنه یا موعظه بکنه و یا بخواد به من بگه چیکار بکن چیکار نکن و اعضای ای ای هم هیچ وقت این کار رو با من نکردن و این هم شد جاذبه‌ای برای من که مرتب به جلسات برگردم و اونها فقط تجربه خودشون رو مشارکت میکردن به من چیزی رو دیکته نمیکردن و این باعث شد که من علاقه‌مند بشم که مرتب به جلسات بیام و گفتن که تمایل پیدا کنم که و اگر هر کاری غیر از این کرده بودن با من دیگه پامو به جلسه نمیذاشتم اگر میخواستن منو نصیحت کنن. اوکی.
So that attraction is what kept me coming back long enough to receive the gift of recovery through the steps and being able to identify whether or not I was an alcoholic or wasn't an alcoholic. I got to do that through working the steps with a sponsor. No one told me. No one preached to me. There was no expert. There was no person in charge. And there was no cost.
و این جاذبه اونقدر ادامه پیدا کرد و اونقدر بیشتر و بیشتر شد که به واسطه این جاذبه من شروع کردم به قدم کار کردن و اونجا خود من بودم که تصمیم می گرفتم که خودم رو الکلی بدونم یا ندونم. هیچ کس نمیتونست منو مجبور به این کار بکنه و به خاطر جاذبه من متوجه شدم که الکلی هستم و شروع به کار کرده قدم کردم. هیچ کس من رو موعظه نمی کرد. هیچ هزینه‌ای در کار نبود. نصیحت و ارشادی در کار نبود. اوکی؟
So as I've gotten sober and become a member of Alcoholics Anonymous, what's important for me to remember is that my experience is just my experience, that I'm not an expert on Alcoholics Anonymous. I'm not an expert on alcoholism, on the traditions, on the concepts. I just share my experience, strength, and hope.
جمله قبلیشون که اونجا هیچ آدم خبره حرفه‌ای و ماهری راجع به الکلیسم نبود و هیچ کس هم اونجا رئیس نبود و من هم یاد گرفتم که اینجا تنها چیزی رو که دارم در اختیار دیگران قرار بدم تجربه خود من هست و من به هیچ وجه در زمینه الکلیسم در رابطه با بهبودی و در رابطه با مسائلی که توی AA در جریان هست آدم خبره حرفه‌ای و ماهری نیستم. تنها چیزی رو که دارم به بقیه بدم تجربه خودم.
So those things that I'm talking about are how I received AA not being professional, but also how I make sure that I'm not a professional AA. And so when it talks about non-professionalism, that's what it means. We do this for free and for fun. It's an advocation, a hobby. That we share our experience, strength, and hope.
و به همون ترتیبی که من این برنامه رو به صورت غیر حرفه‌ای دریافت کردم و متوجه شدم که این برنامه حرفه‌ای نیست، خودم رو موظف و مسئول دونستم که غیر حرفه‌ای باشم و این رو بدونم در اعماق وجودم که من یک AA حرفه‌ای در رابطه با انجمن نیستم و یک آدم خبره و همه چیزدان نیستم و and you're not an expert in alcoholism or AA itself or
right.
recovery
right
و ما این برنامه رو به صورت حرفه‌ای انجام نمیدیم بلکه مجانی و برای لذتش انجام میدیم و بسیار هم برای ما سرگرم کننده هست و هیچ کدوم هم استاد AA نیستیم. اوکی؟
So I don't get paid to do any of the things that I do. If I'm asked to speak or I'm asked to be a part of something, I do that stuff. I mean, the reason I do it is my debt to Alcoholics Anonymous. I can never pay back what has been given to me. But the principle behind, I think, this idea is humility, right? Like, to remember what I have is of God. It's not because I'm great. Who I was when I got here was who I was, which was broken. And the principles are what give me the ability to be great, and that's of God. That's not of me.
و در نتیجه من بابت کارهایی که از من دعوت میشه تو AA بکنم هیچ پولی دریافت نمی کنم. اگر قرار باشه جایی صحبت کنم، سخنران باشم، مشارکت بکنم و یا هر کاری انجام بدم، نه تنها ما بابت اینها هزینه و دستمزدی دریافت نمی کنیم، بلکه هیچ وقت هم حتی با اینکه مجانی انجامشون میدیم نمیتونیم دینمون رو به AA ادا بکنیم. و اصل نهفته در این کار اصل تواضع و فروتنی هست که من یاد بگیرم این کار رو به صورت غیر حرفه‌ای انجام بدم و مجانی انجام بدم و برای لذتش انجام بدم و یادم نره که هر چی که هستم لطف خدا بوده و من اگر به خودم بود همون آدمی هستم که روز اول به AA اومدم، یعنی یه آدمی که در تمام امورش ورشکسته بود. پس هر اتفاقی که اینجا افتاده لطف خدا بوده و من بابتش تا آخر عمر به AA مدیونم بدون هر گونه دستمزدی. اوکی؟
So when I was probably 2 or 3 years sober, my ego had returned and I had stayed sober for 2 or 3 whole years, so I really felt like I was an expert, right? Like, I thought I was like the best sponsor and, you know, the best at all of these things. And our principles humbled me, right? Like certain instances humbled me and reminded me, my sponsor reminded me that all of these things are of God.
وقتی که من 2-3 سال هوشیار موندم، این منیت و غرور نفس من برگشت دوباره سراغم و من احساس کردم که خب من 2-3 ساله که هوشیار هستم و پاکم و بهترین راهنما هستم و خیلی کارم رو خوب بلدم، اما اصول برنامه و همچنین راهنمای من به من یادآوری کردن و من رو دوباره متواضع کردن که اینجا ما هیچ چیزی از خودمون نداریم، هیچ وقت در این مسئله استاد و حرفه‌ای نمیشیم، هرچی هم هست لطف خداوند و برنامه هست. اوکی؟
So fast forward to when I served, when I was delegate, there were a few individuals that made a really big deal about the fact that I was delegate. And when I would walk into a room, they would like make a huge deal about me being there. And it made me very uncomfortable. It made me feel separate from AA. And I had to pull them aside and ask them not to do that because I'm just an alcoholic. I'm just a member. And I don't ever want to be treated differently, regardless of what service آمین.
و وقتی که این داستان رو اگه بخوام خیلی سریع جلو ببرم، میرسم به زمانی که بعد از سالها هوشیاری من نماینده ناحیه خودمون شدم و بعضی از افراد به خاطر این نقش خدماتی که من به ام تعلق گرفته بود توی امریکا و جایی دیگه، نماینده یک ناحیه بسیار آدم با نفوذی هست، اینها خیلی اوور ریسپکت میکردن، احترام زیادی به من میذاشتن، خیلی من رو بالا بالا مینشوندن و یک رفتار عجیب غریب میکردن و این رفتار و این احترام مبالغه آمیز این عزیزان من رو آزار میداد و اذیت هم میکرد و احساس میکردم که انگار دارن منو از AA جدا میکنن با این که با این کاری که من رو بزرگ میکنن و الکی گنده میکنن به خاطر اینکه نماینده هستن، دارن منو یک جوری از این جمع جدا میکنن و تافته جدا بافته میکنن و من مجبور میشدم که اینها رو کنار بکشم و در گوشه ای بهشون بگم و ازشون بخوام که این رفتار مبالغه آمیز رو با من نکنن و بی خودی من رو گنده نکنن. اوکی؟
So the aspect of being of service and meaning that there's no reward for me. It doesn't mean I'm a better AA. There's no recognition, right? Like, me being of service is the spirit of that, is that through humility. And there's this great definition that I have of humility that I love. I'm going to let you translate, and then I'll read it line by line.
و خلاصه این به ما کمک میکنه، یعنی از طریق همین سنت و همین درکی که ما بهش میرسیم میفهمیم که هیچ حالت شهرت و متمایز شدنی توی AA وجود نداره و اگر ما خدمت میکنیم توی AA به خاطر اون روحیه‌ای هست که در AA نهفته است و انجام وظیفه میکنیم و هیچ وقت به واسطه خدمتمون یا خدماتمون آدم گنده و متمایزی نسبت به سایر افراد نمیشیم، چون من هیچ وقت یک AA بهتری نسبت به سایر AA یا یک الکلی بهتری نسبت به سایر الکلی ها نبوده نیستم و نخواهم بود. و میخوام راجع به این فروتنی متن رو بخونم و از تو میخوام مسعود که اون رو خط به خط ترجمه کنی. اوکی؟
So humility is the quality of being humble.
فروتنی یک کیفیتی هست از متواضع بودن.
It means putting the needs of another person before your own.
و معنیش این هست که نیازها و احتیاجات فرد دیگری رو بر خودت ترجیح بدی.
And thinking of others before yourself.
و به جای این که به فکر خودت باشی اول به فکر دیگران باشی.
It also means not drawing attention to yourself.
همچنین به این معنی هست که سعی نکنی جلب توجه کنی و توجه ها رو به سوی خودت جلب بکنی.
And it can mean acknowledging that you're not always right.
و همچنین میتونه این معنی رو بده که تصدیق میکنه که همیشه حق با تو نیست و این رو بدونی. یکی از چیزهای نهفته در فروتنی این هست که ما بدونیم که همیشه حق با ما نیست و همیشه ما درست نمیگیم. اوکی؟
So that's a good place for me to be, and that's not a natural state for me. I don't wake up a humble human being. I wake up with ego. So this tradition is fantastic to remind me I am one among many in Alcoholics Anonymous.
و این فروتنی و این موضع تواضع بهترین جایگاهیه که من میتونم درونش قرار بگیرم، اگرچه ذات من اینطور نیست. من صبحها با تواضع و فروتنی از خواب بیدار نمیشم، بلکه با نفسانیات و منیت و غرور از خواب برمیخیزم، اما سعی میکنم بیام سراغ اصول. و این سنت هشتم که اصل نهفته درونش فروتنی هست به من یادآوری میکنه که من هم یک AA هستم مثل سایر اعضای AA و شخصیت خاصی نیست.
So as AA grew, our needs as a fellowship grew also, and it grew so much that we needed someone that we could pay to provide the services because there wasn't enough volunteer people to be able to meet the needs of the fellowship.
اما به تاریخچه AA که مراجعه بکنیم، همینجور که گروه ها رشد کردن و کل انجمن رشد کرد، برای اینکه ما بتونیم خدماتمون رو و سرویس های لازم رو به الکلی ها برسونیم و از اونجا که به اندازه کافی داوطلبی که مجانی کار بکنه وجود نداشت و انجمن رشدش بیشتر از کارکنان ما بود، این ضرورت پیش اومد که ما کارکنانی رو استخدام بکنیم که در قبال دستمزد خدماتی خاصی رو برای ما انجام بده.
So now in the office we have, you know, I think last time it was around 80-something staff members that work for AA, but some of these people, it is required that they be a sober member of Alcoholics Anonymous to be employed at the office for certain positions.
در نتیجه امروزه در آفیس ما دفتر خدمات عمومی الکلی‌های گمنام تا اونجایی که من خاطرم از آخرین بار بالغ بر 80 نفر کارکنان حقوق بگیر کار میکردن و بعضی از این کارکنان جزء رزومه و ضروریات استخدامشون این هست که عضو AA هم باشن. اوکی؟
So those jobs are similar to any other job in terms of the administrative aspect, the skill set that's needed. And so as a fellowship, our policy is that we pay our people in those positions the same as they would be paid in any other organization. That we don't treat them, we don't ask them for a discount in their pay because they're members. We fully pay them the same as we would a professional at another business.
و و وقتی راجع به ساختار و دفتر خدمات عمومی صحبت میکنین، دقیقا مشاغلی که اونجا هسته مثل سایر مشاغل در سایر سازمان ها هست و ما با مستخدمین خودمون دقیقا همون رفتاری رو میکنیم که سایر سازمان ها با کارمندان مورد استخدام خودشون میکنن و اونجا به هر حال از رویکرد مدیریتی یا مباحث مهارت هایی که لازمه برای انجام دادن یک سری کارهایی که مستقیما ربطی به کارکرد 12 قدم نداره و کارهای حرفه‌ای هست، اینها رو استخدام میکنیم و هیچ وقت هم ازشون نمیخوایم که به خاطر اینکه عضو AA هستن برای ما مجانی کار بکنن یا از حقوقشون بگذرن و کمتر بهشون بدیم، بلکه کاملا و تمام و کمال اجرت و دستمزد این عزیزان رو میپردازیم مثل سایر سازمان. اوکی.
And I've had many friends that have worked at the office, and when they're at the office doing AA work and their professional hat is on, that is not 12-step work. They're paid to do that, but they're uniquely qualified because of their knowledge about Alcoholics Anonymous and their experience, strength, and hope that they can connect with the alcoholic. So they make that 12-step work possible by referring people to other members to help them in the 12 steps.
و کسایی که اینجا AA هستن و در این حال استخدامشون میکنیم و حقوق دریافت میکنن، حقوقی رو که دریافت میکنن بابت کار کردن 12 قدم با دیگران نیست، بلکه کارهایی رو به صورت حرفه‌ای انجام میدن که بستری رو آماده بکنن و شرایطی رو مهیا بکنن که دیگران بتونن الکلی‌هایی که نیاز دارن با افرادی که میتونن با اونها قدم کار بکنن بتونن ارتباط برقرار بکنن و در حقیقت واسطه هستن در اینجا بین خدمات ما و رساندن پیام و کارکرد 12 قدم با الکلی‌هایی که در عذاب هستن و به هیچ وجه این پول رو بابت کارکرد قدم دریافت نمی کنن. And can you name some of the jobs that are you know I think they are some intermediates between our 12-step work and our services. They are not paid for 12-step works. They just paid for preparing a situation that other people can find AA and find a sponsor, find a meeting, find literatures.
Right. So they answer the phone, they answer the emails, but then they connect them with an alcoholic in their area. Or, and Katie's got a good story where she's going to talk about something that a staff member did. But there's a large amount that staff do, but they make that 12-step work possible by physically being there.
این کارکنان رو بگیر در حقیقت بستری رو فراهم میکنن، این امکان رو فراهم میکنن که اعضا بتونن همدیگر رو در نواحی و مناطق خود پیدا بکنن، به گروه ها وصل بشن، به نشریات دسترسی پیدا کنن و بتونن 12 قدم رو کار بکنن، ولی خودشون بابت این حقوق نمیگیرن، بلکه بابت کارهای دفتری مثل پاسخ دادن به تلفن ها، ایمیل ها و سایر امور دفتری که کیتی راجع به اون صحبت خواهد کرد کار حرفه‌ای انجام میده. Thank you so much, Jennifer. If you're going to ask Katie.
Yeah, I just wanted to finish one thing in terms of what I was going to say is that these members, when they get off of work from AA, they have home groups and they sponsor people. So they do 12-step work in their own personal life. But when they're at the office, that's not considered 12-step work. That's their job.
و در پایان صحبت ها من باز میخوام تأکید بکنم که این کارکنان استخدامی و حقوق بگیری که ما داریم خودشون راهنما دارن اگر که الکلی باشن و عضو AA باشن و با راهنماشون قدم کار میکنن، رهجو دارن و با رهجوها قدم کار میکنن، اما کار دفتریشون فارغ از کار 12 قدم هست و توی دفتر کارهای دفتری و آفیس رو انجام میدن. Thank you so much, Jennifer.
So Katie is going to share. I served with Katie over the years. She was one of our, she's one of our past delegates. I call her my roomie. She always lets me room with her after I rotated. And she's got a great amount of experience in Alcoholics Anonymous. And
you call her Rumi? You mean the Persian Rumi?
Rumi, like we would share the bedroom together when we would go to events.
Wow. I doubt our poet and our, you know, our philosopher Rumi.
Rumi. So Katie will, and she's got some great stuff to share about this tradition.
خب کیتی که از دوستای عزیز منه که قبلا هم نماینده ناحیه کارولینای شمالی بوده و من خیلی بهش علاقه دارم. هم اتاق بودیم توی برخی از این خدماتی که انجام دادیم توی هتلایی که میرفتیم و اتاقایی که میگرفتیم و از ایشون میخوام دعوت کنم که تجربهش رو با شما مشارکت بکنه. Over to you, Katie. Welcome to our meeting and thanks for accepting our invitation.
مرسی جان، ببخشید من وارد شدم. مثل این کیتی عزیز با آدیو وارد شده. نمیتونن دوربین و اینا داشته باشیم ازشون. میخواید بهشون بگید که
اولا به ما گفتن که نمیتونن جایی رو ببینن، ولی برای اینکه نظم جلسه به هم نخوره و بینش فاصله نیفته، ما مشکلی نداریم بدون دوربین ادامه بدیم. Katie, can you continue without camera?
Can you hear me?
I can hear you loud and clear. Can you see me?
I cannot. I keep trying to use my FaceTime and it won't open up. So the way my phone is set up, it won't let me use the camera.
Mm-hmm. So please go ahead. As slowly as you can, it makes me have a better translation.
I will do that. I am an alcoholic. My name is Katie. My sobriety date is December 5th, 2005.
سلام، اسم من کیتی هست. من یک الکلیم و روز هوشیاری من 5 دسامبر 2005 هست. Go ahead.
I have a sponsor, and I sponsor women, and I have a home group I attend regularly.
من راهنما دارم و خانم‌ها رو راهنمایی می‌کنم و یک گروه همیشگی دارم که به صورت مرتب در شرکت.
I have two experiences to share with you today about how the eighth tradition has meant a lot to me in AA.
من دو تا تجربه خیلی مهم دارم که میتونم امروز با شما به اشتراک بذارم که چگونه این سنت هشتم معنی خیلی معنای بسیار عمیقی برای من داره. اوکی؟
My first experience in AA was of course my first AA meeting. My story is a lot like Jennifer's when I first came to AA.
اولین تجربه من در این باره برمیگرده در حقیقت و اولین حضور من در جلسه AA و تجربه من یه چیزی شبیه تجربه جنیفر در ورودش به AA هست. اوکی؟
Soon after I became familiar with the big book and the 12 steps of recovery. Later I learned more about the 12 traditions through work with my home group.
و اونجا از من دعوت شد که با بیگ بوک آشنا بشم و با 12 قدم بهبودی آشنا بشم و بعدها همینجور که بهبودی من ادامه پیدا کرد من بیشتر با 12 سنت آشنا شد. Okay.
I learned how important our traditions were to our unity and to our program as a whole.
و من یاد گرفتم که چقدر این سنت ها مهم هستن برای وحدت ما و برای کل انجمن ما به عنوان یک مجموعه یک پارچه. Okay.
My AA story involves service work and that is where I really learned about the importance of our eighth tradition.
داستان AA من درونش کارهای خدماتی گنجانده شده و اونجاست که من اهمیت سنت هشتم رو آموختم.
As Jennifer told you, I recently had the privilege of serving as the delegate to the General Service Conference from North Carolina.
همونجور که جنیفر به شما گفت، من و ایشون این افتخار رو داشتیم که به عنوان نماینده ناحیه کارولینای شمالی در شورای خدمات عمومی آمریکا شرکت بکنیم. اوکی؟
I worked with the literature committee and learned that new literature, as well as changes to our existing literature, comes not from a paid expert at the General Service Office, but from the fellowship itself.
من توی کمیته نشریات کار میکردم و اونجا متوجه شدم که نشریات جدید ما و نشریاتی رو که دفتر خدمات عمومی تولید میکنه، اینها از افراد حرفه‌ای و متخصص اونها رو نمی‌نویسن، بلکه مستقیماً از AA و شورای خدمات برآمده AA و شورای خدماتی ما هست. اوکی؟
That means my home group can request a new piece of literature be created. However, those new pieces of literature and changes to our published literature do not just happen because the fellowship requests it.
As I understood that you're talking about the delegation of authority and a group cannot individually request for a special piece of literature, yes?
Well, actually, a group can request. It goes through a process where that request actually comes from the General Service Conference. But my point is that ideas for new things don't come from an expert who says, I think we should do this. The ideas come from AA members. So it's not like a corporation where the corporate board says we need to do this. Does that make sense?
Yes. و این سنت هشتم توی کمیته نشریات که من کار میکردم بیان کننده این بود که همونجور که گفتم این نشریات جدید ما و یا تغییراتی که در نشریات گذشتمون میدیم غیر از بیگ بوک و نشریات اولیه AA، بعضی از نشریات AA دوستان تغییر میکنن، مثل پرسش و پاسخ راجع به frequently asked questions، یعنی از سوالاتی که اغلب درباره AA پرسیده شده بهشون چیزی اضافه میشه، سوالات یا کم میشه، و اینها میتونه حتی به درخواست گروه من و به درخواست و از طریق فرایندی که شورای منطقه و از طریق نماینده های شورای منطقه در نواحی درخواست میشه، گروه ها میتونن نشریات جدیدی رو درخواست بدن. و میخوام اینو بهتون بگم که این سنت هشتم به ما یادآور میشه که کل نشریات ما و پمفلت های ما از دل انجمن و AA بیرون میاد و به درخواست AA ها و اعضای گروه و گروه ها و نواحی و رأی وجدان گروه کل شورا چاپ میشه، نه از دل متخصصین و حرفه‌ای ها. اوکی؟
We have paid staff members at the General Service Office that make all that happen for us. And I got to work with many of those paid staff members to see how much work goes on to do the work so that requests from the fellowship can be carried out.
و اون قسمتی که حرفه‌ای‌گری از این داستان جدا میشه، اعضایی هستن و یا کارکنان عضو AA و یا غیر عضو AA که در دفتر خدمات عمومی الکلی‌های گمنام کار میکنن و اونها در حقیقت برآورده کننده خواسته های انجمن هستن و کار بسیار زیادی رو من شاهد بودم که انجام میدن و چقدر مشغله سنگین و زیادی دارن برای اینکه خواسته های گروه ها، انجمن و چیزهایی رو که خود انجمن برای خودش صلاح میدونه اونها بتونن در دفتر به صورت حرفه‌ای به درخواست خود انجمن براشون مهیا کنن. اوکی؟
So our paid professionals do not, as Jennifer said, do the 12-step work. They do not act as experts in recovery, and they are not paid to help alcoholics get sober. But their work makes AA 12-step work possible.
در نتیجه کارکنان حقوق بگیر ما در رابطه با الکلیسم و بهبودی و کار 12 قدم به هیچ وجه حرفه‌ای نیستن، بلکه کار حرفه‌ای اونا سبب میشه که خدمات ما جریان پیدا بکنه و به واسطه جریان خدمات اعضا بتونن با کار 12 قدم رو به صورت غیر حرفه‌ای با هم انجام بده. اوکی؟
My second experience that I would like to share happened just a couple of months ago.
تجربه دومی رو که میخوام باهاتون مشارکت کنم دقیقاً یکی دو ماه پیش برام اتفاق افتاد. اوکی؟
A newspaper journalist wanted to interview AA members about how the pandemic has impacted AA meetings.
یک ژورنالیست و یک خبرنگار روزنامه‌ای می‌خواست با اعضای AA مصاحبه‌ای انجام بده در رابطه با همگیری کرونا and how an interview on what?
How the pandemic impacted AA meetings.
How the pandemic
affected the pandemic. AA right, because our meetings are in-person meetings, right? They were always in-person. How did the pandemic then change AA meetings? Did AA just shut down? They wanted to know.
این خبرنگار حرفه‌ای که از طرف یکی از روزنامه‌های مشهور اومده بود می‌خواست با اعضای AA مصاحبه بکنه که اثر این همه‌گیری ویروس کرونا بر جلسات AA چه بوده. اوکی؟
You can imagine with our fellowship being anonymous how difficult it would be to find an AA member to ask questions about AA.
و شما میتونین متوجه بشین که چقدر دشوار هست با توجه به سنت گمنامی و اصل گمنامی در انجمن ما یک خبرنگار بخواد یک عضوی رو به عنوان داوطلب پیدا بکنه و راجع به اون از مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا سوال بکنه. اوکی؟
So they contacted the General Service Office to find members who would otherwise be hard to find because of our
در نتیجه اون خبرنگارا با دفتر خدمات عمومی اهل کلیه‌های گمنام تماس گرفتن و درخواستشون رو اعلام کردن به خاطر اینکه به صورت شخصی خیلی براشون سخت بود که بتونن یک نفر رو پیدا کنن که حاضر به مصاحبه باشه. اوکی؟
The staff member, the paid staff member in charge of public information reached out to me to share my experience. So that is one way our paid staff can help make connections that otherwise would be difficult to make.
و اون اعضای حقوق بگیری که در دفتر خدمات عمومی ایالات متحده در قسمت روابط عمومی کار می‌کردن اون خانم خبرنگار رو به من وصل کردن و از من خواستن که سوالات ایشون رو در گمنامی پاسخ بدم. و شما اگر که این حرفه‌ای‌ها اونجا ننشسته بودن و ما دفتری نداشتیم این اتصال برقرار نمی‌شد. اوکی؟
But the phone call she made to me did more than just connect me with the journalist.
ولی اون تلفنی که اون خانم از دفتر خدمات عمومی به من زد که من رو وصل بکنه به اون ژورنالیست بیشتر از این بود که فقط بخواد من رو به اون متصل بکنه. اوکی؟
She works a lot with the public and media and she was able to
Are you talking about the journalist or the staff member by using she?
Thank you. I need to clarify. The paid staff member had a lot of experience with working with the public and media and how AA, it's important how AA is perceived by the public. So I was grateful to her for helping me understand how best to respond to the interviewer.
و اون خانومی که کارمند حقوق بگیر دفتر خدمات عمومی بود بسیار تجربه طولانی مدت و غنی داشت از ارتباط با مراجع عمومی و رسانه ها و در نتیجه به من کمک کرد که من به بهترین نحو ممکن بتونم پاسخ های لازم رو به اون خبرنگار بدم و میخوان بگن که به من کمک کرد تجربه شو به من گفت که من از اصول AA برای پاسخگویی به خبرنگارها خارج نشن. اوکی؟
I wanted to help the hand of AA to be there to anyone who might read the article.
من می‌خواستم که با مسابقه که با این خبرنگار در پیش رو داشتم کمک کنم که هر کس که این مقاله خبرنگار رو که مسابقه با من بود رو توی روزنامه خواهد خوند اگر احتیاج به AA داره بتونه با کمک این مقاله دسترسی پیدا کنه به AA. اوکی؟
The paid staff member and I discussed how there are many misconceptions about our program. For example, many people think that because a lot of our meetings take place in churches, that we are a religious organization. And how important it is to take the topic...
Would you please hang on? و اون خانم که از کارکنان دفتر خدمات عمومی بود خیلی به من کمک کرد که به من بفهمونه با توجه به تجربه‌ای که داشتن توی ارتباط با رسانه‌ها که به من گفتن که خیلی از مردم و رسانه‌ها درک درستی از AA ندارن و از اونجایی که خیلی از جلسات AA توی آمریکا توی کلیساها برگزار میشه بعضی از مردم و خیلی از مردم فکر میکنن برنامه ما یک برنامه مذهبیه. اوکی؟ And as many of the meetings are held in the churches, many of the people misunderstand that they think that AA is a religious program, yes?
Yes. And this was a perfect opportunity for us to share that AA is not a religious program. And the way I did that was to talk about how Zoom meetings and digital platforms open the door for us to be able to meet in all kinds of new ways. I'm not saying this right. Let me think. I need to make sure I say this correctly. I needed to make sure I didn't say we need the churches to open up so we can meet in person again. It was an opportunity to say we can meet now. Anywhere, anytime, and to look at the positive side, and we got excited about what a beautiful opportunity this is to open the door even wider for more people to find us.
Okay. و این فرصت بسیار مناسبی بود که من در مصاحبه با اون خانم با اون خبرنگار بهشون بفهمونم و در حقیقت با خوندن اون مقاله از افرادی که میخونن مردم متوجه بشن که AA به هیچ وجه یک برنامه مذهبی یا مسیحی نیست و ما نیاز نداریم که کلیساها درشون باز بشه که بخوایم جلساتمون رو برگزار بکنیم و بهش توضیح دادم که در اثر این پندمیک و همه‌گیری کرونا ما الان از طریق آنلاین و از طریق زوم با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم و علی‌رغم مصیبت‌هایی که داشته این فرصت عالی و بی‌نظیر رو به ما داره و درهای AA رو بسیار بسیار بیشتر و بیشتر باز کرده بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم که یک کلیسا یا یک جای مذهبی بخواد دراشو باز بکنه که ما اونجا جلسه برگزار کنیم به راحتی از طریق زوم و بسترهای آنلاین جلساتمون رو برگزار می‌کنیم و این توضیحات رو به اون خانم خبرنگار دادم که توی روزنامه‌شون چاپ بکنن که مردم بفهمن AA یک برنامه وابسته به مذهب خاصی نیست. اوکی؟
The paid staff member also helped me see how best to keep myself anonymous in the interview so that I did not come off as an expert or a spokesperson for AA.
و اون خانم که توی دفتر خدمات عمومی کار میکرد باز بیشتر هم به من کمک کرد که من گمنامیم رو در مصاحبه با این خبرنگار حفظ بکنم و جوری باهاش مصاحبه نکنم که فکر کنه من یک آدم حرفه‌ای در کار AA و یا یک AA شناس ماهر و خبره هستم و فقط یک عضو معمولی خودم رو معرفی بکنم با گمنامی کامل. اوکی؟
She said something that was so powerful, I wrote it down and then shared it during my interview. And I loved the wisdom in her words. We were no longer physically connected, but we were immediately digitally connected.
و اون خانم، یعنی اون کسی که توی دفتر و خدمات عمومی کار میکرد، یک چیزی خیلی ارزشمند و قدرتمندی به من گفت که من از حکمت و بصیرتی که در گفته اون نهفته بود لذت بردم و توی مصاحبم با اون خبرنگار اون جمله رو تکرار کردم. و would you please repeat what she told you?
Yeah, I wrote it down because it was so beautiful. We were no longer physically connected, but we were immediately digitally connected.
و من این متن رو یادداشت کردم که یادم نره تو مصاحبه با اون خبرنگار عنوان بکنم. گفتش که ما دیگه اگرچه از لحاظ فیزیکی و حضوری با هم دیگه در ارتباط نیستیم، اما بلافاصله از طریق دیجیتال با هم دیگه مرتبط شدیم و جلسات AA خودمون رو برگزار میکنیم. Thank you so much, Katie. You want to add something, or I ask the secretary to go for questions and answers?
That's a perfect segue to go to questions and answers.
Thank you so much. خب دوستان، حمید رضا جان، افشار جان، جلسه برای پرسش و پاسخ بازه. امشب من دستنها هستم و دوست عزیزم علی جون نیستش که کمک بده. خواهش میکنم سوالاتون رو واضح و کوتاه مطرح بکنید که من لازم نباشه یک سوال رو خیلی توضیح بدم. من این رو هم بهتون بگم حمید رضا جان، افشار جان، به هر حال ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم. انتقادهایی هم هست، بعضی وقتا درسته، بعضی وقتا از روی به هر حال غلط هست، ولی به هر حال سعیمون رو میکنیم که وقتی سوالی مطرح میشه آنچنان که لازم هست و آنچنان که تجربه داریم از کشور خودمون برای مخاطبینمون که توی کارگاه شرکت کردن از آمریکا توضیح بدیم و تشریح بکنیم که سوال رو درست متوجه بشن و جوابی رو ندن که در اثر نفهمیدن درست سوال این جواب دستاویزی بشه برای اینکه ما کارهای غیر اصولی انجام. جلسه در اختیار شما.
خیلی متشکرم شما، خدا قوت به شما و دوستانمون. سوالات تا اینجا زیاد نبوده، دو تا سوال کلا من یادداشت کردم، حالا شاید توی جریان پاسخ دادم به این سوالا سوال دیگه ای هم بیاد. سوال اول دوستی پرسیدن که چند مورد از کارهایی که کارکنان حقوق بگیر در قبال انجام آنها حقوق میگیرند رو مثال بزنید یا شرح بدید یا
Would you please name some of the works and some of the jobs that the paid staff members are doing in General Service Office?
So, typically they...
Would you please go ahead one by one?
One by one in terms of the responsibilities of the jobs?
Yes, and for example, maybe there is an accountant or a counselor in the General Service Office answering the phone calls. Go ahead one by one.
So we have different desks that they all have a different assignment. So there's public information.
ما میزها و دفاتر و دپارتمان‌های متفاوتی داریم که هر کدوم مسئولیت‌های مختلفی دارن. یکی از اونها دفتر روابط عمومی هست.
There's a CPC, cooperation with the professional community.
دفتر همکاری با مجامع حرفه‌ای هست.
There's the corrections desk.
دپارتمان و یا میز و یا دفتر مراکز اصلاحی و زندان ها هست.
There's treatment facilities.
یکی از بخش های دیگه دفتر خدمات عمومی دفتری که هست که مرتبط هست با مراکز درمانی.
There's international
communication. دفتر دفتر روابط بین الملل.
Group services.
دفتر خدمات مربوط به گروه ها. And I know that you have a literature committee, literature department.
Right.
And also, and maybe some people who works there, you know. Do you employ some people for low level jobs? By low level, I mean that you know, cleaning the area or building.
We have the mail room, so you know where the literature is shipped out of. We have the receptionist that when you come to the office. So there's a lot of other positions at the office that. That function as well.
حقوقبگیرای خیلی زیادی داریم توی دفتر، مسئول پذیرش داریم، وقتی شما به دفتر میرین جایی داریم که نشریات رو اونجا انبارداری میکنن و مرکز توزیع و ارسال محصولات و نشریات هست و من بهشون گفتم احتمالاً نظافتچی و یا آبدارچی و یا افرادی که کارهای اداری رو انجام میدن و ایشون گفتن که بله بسیار هستن این کارهایی که بابتشون توی اون دفتر حقوق پرداخت میشه عین سازمان‌ها و ادارات دیگه. Okay, Katie, do you want to add something?
No, I just was adding there are people that work at the office to help with clerical duties also and touring, giving tours of the facility, so there are a lot of lower level jobs as well.
و کیتی هم میگه بله افراد دیگری هم هستن که اونجا مسئول برگزاری یک تور هستن. حالا این رو من توی پرانتز بهتون بگم، گروه ها و یا اعضایی که میخوان یک توری داشته باشن، بازدیدی از دفتر خدمات عمومی الکلی‌های گمنام توی نیویورک انجام بدن، درخواست خودشون رو ایمیل میکنن، وقت بازدید میگیرن و یه عده مثل تور لیدرها طبقات مختلف دفتر و بخشی از تاریخچه AA رو برای اونها نشون میدن و شرح میدن و اینها هم جزء شغل‌های حقوق بگیر دفتر خدمات عمومی هست. سوال بعدی همین رضا جان.
Okay. And there are also many paid workers in publishing and also in AA Grapevine to help publish printed material.
و همچنین تعداد بسیار زیادی از کارکنان در دو تا انتشارات بزرگ AA کار میکنن، انتشارات خدمات جهانی و نشریه گریپوین که اونجا از کارهای سطح پایین گرفته تا کارهای تحریریه و حرفه‌ای آماده سازی و چاپ نشریات و ارسال اونها رو به سراسر امریکا و دنیا انجام میده. اوکی؟ سوال بعدی؟
خب، متشکرم از شما. سوال بعدی، دوستی نوشتن تو یکی از شهرهای ایران خدمتگزاری ساختار ادامه خدمتشون به طور مداوم هست، یعنی مثلا 10 سال در جایگاه خدمتی خودشون باقی موندن و دلیل ترک نکردن خدمتشون رو وقتی میپرسی میگن که بقیه صلاحیت نداره و ممکنه گروه به خطر بندازن. بعدم پرسیدن که در یه همچین مورد بهتر هستش که ما چطوری آگاه سازی کنیم.
One of the fellows is asking that in our area and some areas in Iran and some groups, there are some servants that has taken the service positions for a long period, for example, for 10 years, more or less. And when we ask them, why don't you rotate out? And they say that it's dangerous for the group or for the area because nobody is not as mature and as expert as we are. How can we deal with that and how can we solve such problems?
That is related to the eighth tradition because we're not supposed to be experts. We're not supposed to be professional members. Right, Jennifer?
و میگن که من بهشون گفتم شاید مرتبط با این سنت نباشه. کیتی میگه اتفاقا خیلی هم مرتبط هست به خاطر اینکه اونها قرار نیست که وقتی توی گروه و ناحیه خدمت میکنن آدمای خبره و حرفه‌ای خودشونو جا بزنن و این کارها رو به صورت حرفه‌ای و این وقتی که همچین حسی نسبت به خودشون دارن در نتیجه میگن که اگه ما بریم گروه یا ناحیه به خطر میفته. اوکی؟
Even our paid, go ahead, Jennifer.
Oh, you're go ahead.
Even our paid staff members do not, they rotate every 2 years, right, Jennifer? Every 2 years they rotate.
Yeah.
So even our service desks are only at that service desk for 2 years, then they move to a different service desk.
این سوال دوست عزیزمون هست که راجع به خدمت توی گروه ها و نواحی هست که اصلا خدمت دفتری حساب نمیشه. کیتی میگه که حتی کارکنان حقوق بگیر دفتر خدمات عمومی هم هر دو سال یک بار چنج میشن و ترخیص خدماتی دارن و بیشتر از دو سال در یک کار خدماتی اگرچه حقوق بگیر هستن و در کار خودشون حرفه‌ای هستن بیشتر از دو سال تو اون قسمت باقی نمیمونن.
So that's why rotation is so important. When we set up service positions, we set kind of the standards, like the, you know, of when it's going to rotate, whether it's 2 years or 4 years or 1 year. Because typically by the time I rotate, I am kind of an expert at the job. I figured it out. I know how to do it. But when I continue on that path of staying in that position, I'm robbing someone else of the experience to learn and grow. And my job... Go ahead.
برای همینه که این اصل چرخش خدماتی بسیار مهم هست و بسیار تاکید میشه که اون میزانی رو که توی آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها تعریف شده ولو یک سال چهار سال خدمتی رو که برخی از خدمتگزاران دارن وقتی که تمام شد از اون خدمت کنار برن زیرا وقتی من یه خدمتی رو انجام میدم یه جورایی تو اون کار خبره میشم اما اگر که بخوام تو اون خدمت بمونم در حقیقت دارم دزدی میکنم و این فرصت رو از بقیه میدزدم فرصت رشد کردن رو به بقیه نمیدم. اوکی؟
So to me true leadership in AA are the leaders who find people to replace them, who make that available and don't try to dominate the group or the body, but to find new people who can bring in new ideas and new experiences and not live in fear that if they are not there, that it's not going to be okay.
And for getting out from the problem, is there any solution? You know, I think the questioner, the one who asked the question, knows the principle of rotation and the bad effects of or side effects of staying in a service position. The question is asking about how can we solve this problem? Should we leave the area or the group and start another group? Or maybe resist or make a revolution, Jennifer?
I think what's important first is to try to have a conversation. But if that doesn't work, to try to have a group conscience where the group gets to speak and determine. And if the group says, yes, we want this person to continue, and I think raising the question as to our principles in saying, let's think about this and talk about this, if the group decides that, then yes, maybe starting a new group, I think that's always a last resort. I think it's really important to try to resolve things where I'm at rather than move on. But as a last case, then, you know, I would say that moving on is an option. But I would try to resolve it, have a group conscience, and talk about the principles.
Yeah, but rarely have we seen people to be warrior like you and me and stand alone. Okay. جنیفر میگه که به هر حال اینا اصولیه که ما باید رعایت بکنیم، چرخش خدماتی رو، و فراموش نکنیم که هیچ کدوم از ما به خصوص تو کار 12 قدم و کارهای گروه و ناحیه حرفه‌ای نیستیم و متخصص نیستیم. و میگه که آخرین گزینه همیشه اینه که اونجا رو ترک بکنید و برید جای دیگر رو استارت بزنید، اما تا جایی که میتونید توصیه میشه که بنشینید با این عزیزان صحبت بکنید، ازشون بخواهید که نقشه‌های خدماتیشون رو ترک بکنن، افراد جدید و لیدرها و رهبران جدیدی رو برای خدمت کردن پیدا بکنید، وجدان گروه بگیرید، وجدان گروهتون رو آگاه بکنید که موندن این اعضا بیش از حد در خدمات اتفاقا خطر واقعی اون هست، نه اینکه اینها برن و ای لنگ بمونه. و خلاصه آخرین گزینه همیشه این خواهد بود که اگر صداتون به جایی نمیرسه و حتی وجدان گروه هم تحت تاثیر این شماس ها هست یا این آدمین زخمی، اونجا رو ترک بکنید و گروه جدیدی استارت بزنید. سوال بعدی همین رضا جان کری، I'm asking the secretary if we have any other questions. Do you want to add something to Jennifer's talk?
No, I think the importance of a group conscience is important. It's always a good idea when bringing up this subject, though, to do it in a way that is solution-oriented and not problem-oriented. So to bring up the spirit of rotation and then talk about how can we maintain this principle of rotation, as opposed to he's not showing that principle of rotation, I think it will be better received to look at it from the solution. How can we have a solution rather than he's the problem or she's the problem? Does that make sense?
Mm-hmm. Yes. و کیتی هم میگه که من هم موافقم که ما به دنبال آگاه کردن و حل مسئله از طریق وجدان گروه باشیم و ضرورت اصل روتیشن و چرخش خدماتی رو در وجدان گروهمون مجدد و مجدد بازگو بکنیم و راهکاری مبتنی بر راه حل و نه مبتنی بر مشکل در پیش بگیریم. وقتی که ما اونجا رو ترک میکنیم یا دعوا رو میندازیم یا مشکل با همدیگه درگیر میشیم، در حقیقت اومدیم راهکاری مفتنی بر مشکل در پیش گرفتیم. اما باید توی ای همیشه راهکارهای ما مفتنی بر راه حل باشه. سوال بعدی همین رضا جان.
من تو جمعه امیدوارم که تا اینجا سوالا خیلی خسته کننده نباشه و من سعی میکنم که سوالا رو روشن و واضح با یک کمی دستکاریش کنم بپرسم. سوال بعدی دوستی کوتاه پرسیدن، افراد حقوق بگیر چند ساله استخدام میشوند؟
Do you know the paid workers are hired for how many years?
So there are certain positions that the general manager position has a suggested limitation to that position. But the other staff...
What is the limitation?
I think it's 6 or 8 years. Is that right, Katie?
Yeah, it's suggested, though.
Yeah, there's
suggested.
There's not a hard stop on it, but it's suggested for it to be 8 years.
بعضی از نقش‌های سازمانی هستن مثل مدیر کل دفتر خدمات عمومی الکلی‌های گمنام که پیشنهاد شده که حد اکثر بین 6 تا 8 سال استخدام بشه و دفتر رو مدیریت بکنه، اما صورت پیشنهادی هست و خیلی راجع به این سختگیری نمی کنن و اگر نیاز باشه تمدید می کنن. So if it is needed they extend the time, yes?
Right. And some may
what about the What about the workers, the staff workers?
So their rotation happens by changing desk every 2 years. So they may be on literature for 2 years, but then when they rotate, they're on, corrections. So they rotate every 2 years, but there is not a limit to their time.
And how many years it takes to be retired in General Service Office?
We've had staff there for over 20 years, I believe. I mean, I think recently we had a bunch of people retire, but there were staff members that had been working for over 20 years, but they would rotate every 2 years their assignment.
I got it. و سایر کارکنان خدماتی که در سطوح پایین‌تر از مدیر دفتر خدمات عمومی کار میکنن، اینها میتونن سالهای سال توی دفتر خدمات عمومی کار بکنن و حتی بیش از 20 سال اعضایی رو داریم که اونجا کار میکنن و حتی بازنشست میشن و حقوق بازنشستگی دریافت میکنن، ولیکن هر 2 سال یک بار دفتر اونها و دایره‌ای که توش خدمت میکنن، یعنی دوایر خدماتی اونها تغییر میکنه. یعنی اگر یکی از کارکنان خدماتی 2 سال توی دپارتمان نشریات کار بکنه، برای اینکه اونجا برای خودش خلاصه قدرتی پیدا نکنه و نفوذی پیدا نکنه، بعد از 2 سال باید از دپارتمان نشریات اگر بخواست ادامه کار بده جابجا بشه و مثلا به دپارتمان بین الملل بره و یا هر جایی رو که مدیر و مجموعه اونجا صلاح دونستن. بنابراین هر 2 سال یک بار میز کار کارکنان تغییر میکنه، اما میتونن سالهای سال اونجا کار بکنن، ولی نه در یک پست به خصوص که اونجا قدرت خاصی پیدا بکنن. Do you want to add anything, Katie?
Nope. She explained it well.
Hey, Masood, can I add one other thing to that as well?
Yes.
So here in the United States, we have like intergroups and central offices that are local to our areas, and not all of them have time limits on the person that works in that office. But what I've seen is that when there's not a limit to that, oftentimes that person becomes emotionally involved and, you know, they take ownership of it, and that even in those local positions where it's a central office, having a suggested amount of time for that position, like an 8-year, 10-year, something like that, is very beneficial to prevent one individual taking over an office.
و همینجا هم تو این آمریکا هم ما مشکلاتی رو داریم در دفاتر محلی خودمون و یا دفاتر میانگروهی خودمون که محلی هستن و دفتر مرکزی نیویورک نیستن. این دفاتر محلی تعدادشون زیاده توی نواحی مختلف و اونجا هم اعضای رو به کار میگیرن و استخدام میکنن، اما بعضی از این جا هستن که هیچ محدودیت زمانی برای کارکرد این کارکنان قائل نمیشن و تجربه به ما نشون داده که در اغلب موارد کارکنانی که در این دفاتر محلی به مدت طولانی کار میکنن، هم از لحاظ احساسی و عاطفی درگیر این کارشون میشن، وابسته به اون پرستیجی میشن که اونجا دارن، هم بعد از این مدت احساس مالکیت میکنن و فکر میکنن صاحبش هستن. در نتیجه ما پیشنهاد میکنیم همیشه که حتی برای دفاتر محلی هم یک سقفی تعیین بشه که بعد از یه مدت کارکنان تغییر بکنن، یک کسی اونجا نه از لحاظ احساسی وابسته بشه به سمتی که توی دفتر داده و نه حس مالکیت بهش دست بده. سوال بعدی همین رضا جان.
متشکرم مسعود جان. سوال بعدی پرسیدن که انتخاب کارمندان حقوقی توسط هیئت معتمدین انجام میشه یا هر کمیته ای میتونه خودش کارمند استخدام کنه؟
Are the staff members hired by the selection of trustees? I mean the trustees are in charge to select them and hire them, or there is another procedure?
So the trustees hire the general manager and the Grapevine editor, and then they entrust...
معتمدین مسئول استخدام مدیر کل دفتر خدمات عمومی و مدیر تحریه نشریه گریپ‌واین هستن. این دو نفر رو معتمدین استخدام میکنن. اوکی؟
So then the trustees basically trust the general manager or the editor that they've selected to make staffing hires and adjustments as needed.
The kind of delegation of authority.
Right.
Back to the general manager. و وقتی که مدیر کل دفتر انتخاب میشه و مدیر تحریریه گریپ‌واین نیست توسط معتمدین انتخاب میشه، اونها میان تفویض اختیار میکنن و اعتماد میکنن به این مدیرانی که خودشون منصوب کردن و اون مدیران دیگه از اون به بعد اجازه دارن کارکنان مورد نیاز خودشون رو استخدام بکنن مادامی که معتمدین صلاح میدونن. که متوجه شدین امین رضا جان؟ یعنی اینکه میان برای این دفتر خدمات عمومی الکلی های گمنام و دفتر نشریه گریپ‌واین یک مدیر منصوب میکنن، اون مدیر سایر استخدام ها رو خودش انجام.
سوال بعدی رو مطرح کنم.
بفرمایید. کیتی، do you want to add something? Anything?
No, thank you.
سوال بعدی هم میزه جان.
متشکرم. دوستی پرسیدن که خانم مری کامینز حقوق بگیر بود؟
ایشون هنوزم فکر میکنم سر کار هستن. Do you know whether Mary Cummings was a paid staff member or something else?
Yes, she was. She did take retirement, but I believe she is working as a consultant right now, but prior to this year she was a paid staff member and now she's working just on a consulting basis.
میگن تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون یکی از مدیر دفتر بین الملل خدمات عمومی آمریکا بودن و جزء حقوق بگیرها بودن، ولی که اخیرا ایشون بازنشست شدن و به عنوان مشاور در اون دفتر شاغل هستن به صورت فعلا موقت.
متشکرم از شما. اگه اجازه بدید من سوال بعدی رو مطرح کنم. آیا پاسخگوی تلفن یک ناحیه میتونه یک خدمت حرفه‌ای محسوب بشه، یعنی حقوق بگیر باشه پاسخگوی تلفن یک خدمت حرفه‌ای محسوب میشه؟
ببینید این سوال رو برید سوال بعدی حمید رضا جان. اگر که پاسخگوی تلفن، یعنی اگر اون ناحیه و یا بخش به صورت لوکال یعنی محلی یک دفتر خدماتی داشته باشه که زیر مجموعه دفتر خدماتی کشور باشه، بله میتونه حقوق بگیر استخدام. اگر نه، مثل ما که داره تلفن دائم رو شورا در اختیار یا ناحیه در اختیارشون قرار میده، اونها چون توی کار دفتری نمی کنن حقوق بگیر هم نیستن و کار داوطلبانه است.
سپاسگزارم از توضیحتون. چون که نوشته شده من میپرسم اینا رو عذرخواهی میکنم از شما، خواستم دوستان بدونن که همه سوالات خونده میشه. دوستانی که در مراکز تمزدایی یا مراکز درمانی مشغول به کار هستن و اونجا حقوق میگیرن، آیا عضویتشون در انجمن خدشه‌دار میشه؟
اونم ربطی نداره امیر رضا جان. هر کس میتونه هر شغلی که دوست داشته باشه، منتها ما شغل حرفه‌ایمون رو حتی اگه در رابطه با سمزدایی الکل باشه یا پزشکی در رابطه با اعتیاد باشه، با خودمون توی جلسات حرفه‌مون رو نمیاریم. How do you distinguish if I think that an AA member can also work as a professional or a doctor or a psychiatrist in the field of detoxing or helping alcoholics and addicts outside of AA. Does it make any Does it make any problem if I, as an AA member, be a professional and or in charge of a detox center and at the same time be an AA member? And no, how should I distinguish between them?
I wish Kenneth were here to answer that question because he does that for a living.
He does. Remember Kenneth that was with us last week, Masood?
Yeah.
That's what he does for a living. He works in the field of alcoholism. So there's nothing wrong with it as long as we keep our hats separate. So when he goes to work and he's getting paid, he's working in that profession where he has skill set for, but when he gets out, he does 12-step work with his sponsees and goes to his home group. There are two different things that he does. We don't get paid. Okay. If we're getting paid, it's not actual 12-step work.
یعنی هیچ اشکالی نداره همین دوستمون کنف که هفته پیش اینجا در خدمتشون بودیم ایشون شغل حرفه‌ای در رابطه با درمان و سمزدائی الکلی ها دارن و از این ممر درآمد و امرار و معاش و زندگی ایشون هست، اما همیشه این دوتا مقوله رو از همدیگه جدا میکنن و وقتی که توی مرکز حرفه‌ای خودشون هستن به کار حرفه‌ای خودش میپردازه و وقتی به AA میاد به کار مربوط به AA و کار 12 قدم با کسایی که داوطلب هستن و هیچ وقت بابت کار 12 قدم کنت یا هر کس دیگه‌ای که شغلش هم مرتبط با الکالیزم هست حقوقی دریافت نمی‌کنه. اما تو اون مرکز وقتی افرادی رو می‌برن و بستری می‌کنن بابت اون حقوق دریافت می‌کنه و دستمزد می‌گیرن و شهریه دارن، ولی که هیچ اشکالی نداره که یک عضو AA توی کار پزشکی یا روان پزشکی یا سمزدائی الکلیا و معتادا باشه. فقط باید یادش باشه که این دوتا مقوله رو از همدیگه جدا بکنه، شغل خودش رو از برنامه AA همیشه متمایز نگه داره و این دوتا رو با همدیگه قاطی نکنه. خب سوال بعدی مونده همین رضا جان، سوال زیاد شدن.
بعد فکر میکنم که ما دو تا سوال دیگه داشته باشیم اگه سوال بعدی رو در نظر نگیرم. همین دوتا رو
بخونید که رفع زحمت کنید.
چشم. چرا اکثر اعضا که از گروه خدمت شروع میکنن و بعد در بخش و ناحیه و منطقه خدمت میکنن با توجه به اینکه خدمت ها رو طبقه بندی نمیشه کرد خیلی کم دیده میشه که این افراد بیان و از گروه های و در گروه های بهبودی دوباره خدمت بگیرن و پایینش هم نوشتن که تجربه شما برای ما ارزنده خواهد بود.
You know, some people that beforehand they served as officers or other service positions in the group, and then as the time goes on, they serve in districts and area level. But as you know, there are no difference or there are no leveling in services. I mean, there is no authority or prestige in the service positions. I mean that we don't think that a delegate is something more important than GSR or a coffee maker in the group. All of them are natural services. But when the people grow up and take a service in area level or conference level or district level, when they rotate out, they don't come back to the group and be volunteer for group services. What do you think about that?
Well, that's the first thing I did when I rotated out as a delegate was I became active in my home group. I was active still in my home group when I served as delegate, but I had limited time, so I wasn't able to do some of the things that once I rotated, I had more time to be able to give to my home group. And so for me.
So you didn't suppose that because you were an area delegate, you're not supposed to be a coffee maker or a leader in your group, yes?
I'm always a coffee maker. I'm always a greeter. I like to greet in my home group. It gets me out of myself.
میگم اگه تجربه شخصی خودم رو بخوام، من به محض اینکه خدمت من به عنوان نماینده ناحیه توی آمریکا تموم شد، برگشتم و توی گروه هم خدمت کردم و هنوز هم میکنم. همیشه من اونجا قهوه‌چی، چای ریز و خوش آمدگو هستم. اما زمانی که نماینده ناحیه بودم، نه به دلیل اینکه کلاس این کار رو بالاتر میدونم، همونجور که دوستمون گفتن ما هیچ لول بندی در خدمات در AA نداریم، کسی بالاتر یا پایین‌تر نیست، اما به دلیل مشغله زیادی که به عنوان نماینده ناحیه داشتم نمیتونستم آنچنان توی گروه هم مثل گذشته فعال و خدمتگزار باشم یا برای خدمت‌ها بلند شم. اما به معنی اینکه خدمتم توی ناحیه تموم شد، همچنان به خدمت کردن دارم در گروه ادامه میدم. Thank you so much. I think it's true and complete. سوال بعدی؟
بسیار خوب، متشکرم از شما. در ایران در ارتباط با معتمدین و دامنه اختیارات اونها بسیار محتاطانه پیش بینی شده. با افزایش آگاهی اعضا نیاز بازبینی این حدود اختیارات ضرورت داره. پیشنهاد شما برای این ارتباط چیست؟ آیا در مورد ساختارهایی به جز آمریکا مورد مشابهی شما در جریان هستید؟
You know, in Iran, the General Service Conference, they're very conservative and to give the authorities to the trustees, to the Board of Trustees. And as we grow up, and as we grew up, actually, in these years, now it is a necessary need to revise the bylaws and constitutions for the Board of Trustees and let them be more free and more, give them more authorities to do their jobs. What's your recommendation for doing that? And do you have any experience from other AA structures or other AA office centers in different parts of the world outside United States of America? You got, does that make sense?
Yeah. So I think like...
As you remember, Jennifer, our Board of Trustees were questioned in the workshop that we had with you for 12 concepts. It was because, you know, they were very under restrictions and limited. Whatever they do, the conference accused them for being, you know, out of borders. And now the conference anticipated and recognized that there is a great need to let the trustees do more and be and do more freely and have more authorities. Okay? Go ahead.
So I think the cool thing about Alcoholics Anonymous is we are self-correcting because we have these principles that help us realize, like, oh, no, the trustees, they do need authority to be able to do their job. But I think that...
خوبی الکلی های گمنام به این هسته که ما در انجمن الکلی های گمنام خود اصلاحگر هستیم و هر جا به بنبستیم میخوریم متوجه میشیم که باید سازوکار رو اصلاح بکنیم. و شما هم متوجه شدید که ما باید دست و بال معتمدین رو بیشتر باز بذاریم و اختیارات بیشتری بهشون بدیم که بتونن کارشون رو انجام بدن. اوکی؟
So Bill really wanted us all to have freedom and liberty in all of our roles. It just needs to be balanced. And I think that as we grow, those balances will shift and change a little bit. And when we recognize them, we make adjustments.
و بیل ویلسون آرزو داشت و خواستش همیشه این بوده که همه ما در کارهای خدماتی که انجام میدیم، آزادی عمل کافی داشته باشیم و تنها چیزی که ضرورت داشت این بود که یک توازنی بین اختیارات وجود داشته باشه، یک کسی بر کس دیگه یا گروهی بر گروه دیگه سلطه نکنن. و در نتیجه هر زمان که ما ساختارمون بیشتر و بیشتر رشد پیدا میکنه، برای اینکه بتونیم این وزنه توازن رو بهتر برقرار بکنیم، مثل شما تشخیص میدیم که نیاز هست تغییراتی رو در اختیارات و در ساختارمون اعمال بکنیم. اوکی؟
I also think the principle of assuming people are always coming from a place of good and not from a place of bad is important for me to think about when something happens and trying to understand where their perspective is coming from, that it's coming from a place of good. They're not trying to burn AA down, but to encourage the people around me to also try to come from that perspective when we're listening and communicating in AA.
و چیزی که من مد نظر قرار میدم توی کارهای خدماتیم این هست که توجه میکنم که تصمیماتی که گرفته میشه یا اختیاراتی که داده میشه آیا از جای خوبی میاد یا از جای بدی میاد. به این معنی که آیا افرادی که تصمیمی رو برای AA میگیرن و یا ولو اینکه مقداری حدود اختیاراتشون تعریف نشده باشه یا فراتر از اون کارهایی بکنن، آیا این کارها برای این هست که AA رو از بین ببرن و آتیشش بزنن و یا اینکه بخوان چیزی رو قدرتی رو برای خودشون متمرکز بکنن و یا نه واقعا از روی خدمت به AA بوده و نیاز دیدن و به جای اینکه ما بخوایم اونها رو محدود بکنیم نیاز هست که تعاریف خودمون رو و تعاریف این اختیارات رو اصلاح بکنیم که اجازه بدیم کارشون رو انجام بدن. اما اگه احساس بکنم که نیتشون نیت بدی بوده و از جای بدی نشأت گرفته، اون وقتی که روی کرد من با این قضیه فرق میکنه. So you believe that when, for example, the Board of Trustees make a decision to do something, but it is not clearly defined in the bylaws, if the decision comes from a good intention, it is okay. And the problem is not the trustees. The problem is actually to give them more is that the authorities are not defined very well in our, constitutions.
Well, I think trusting our trusted servants, right? Like we elect people to serve us and I need to trust. It's like I'm no longer a delegate, so I don't really know everything that's going on at the office and at conference. I'm not meddling in everything because I trust our current delegates. I trust our current trustees that they're doing their job.
و میگن خیلی مهمه که من اعتماد بکنم به خدمتگزاران مورد اعتماد یا معتمدینی که خود ما انتخاب میکنیم، چون که من برای همیشه توی این نقش خدماتی نمیمونم. به طور مثال خود من دیگه نماینده ناحیه نیستم و یا از سازوکار دفتر خدمات عمومی به صورت جز به جز اطلاعاتی ندارم، اما یاد گرفتم که به نماینده جدید، به معتمدین و به دفتر خدمات عمومی اعتماد بکنم و بذارم کارشون انجام بدم.
Yes, I have something I can add that happened recently to help explain how in the U.S. and Canada, we recently had a newly defined role for our trustees with regard to publication of literature.
و میخوام براتون کیتی میخواد براتون یک تجربه جدیدی رو تشریح بکنه که مربوط به همین سوال میشه و این هست که اخیراً حتی یک نقش خدماتی و یک اختیارات جدید در رابطه با انتشارات ادبیات AA تنظیم شده و آینامش آماده شده و به اونها تفویض اختیار شده. Okay, and what is that?
So, before this last conference, any suggested change to wording in a pamphlet had to come from the fellowship. And some changes were small changes in wording that might speak better, for example, to professionals that might make referrals to AA.
And when you say should come from the fellowship, you mean should come from the conference?
No, from my home group would have to understand little changes that need to be made in the wording of a pamphlet, and obviously my home group doesn't understand that. So at the last conference, we voted to give the publishing department, our paid employees, to give the publishing department the right to initiate changes. That's something new. They didn't have that written into their well-defined roles. Now the publishing department and the literature committee, the trustees literature committee, can initiate changes. It still has to be conference approved, but that process of starting to update pamphlets in a reasonable time frame will now be a little faster and more efficient because the roles of the trustees and the publishing department, those paid employees, have been redefined to give them a little bit more authority.
و قبل از این کنفرانس آخری که توی آمریکا داشتیم هر گونه تغییری در واژه‌های پامفلت‌ها و یا نشریات AA می‌خواست اعمال بشه می‌خواست از طرف گروه‌های انجمن و خود انجمن درخواست بشه، اما در آخرین کنفرانس ما این رو تصویب کردیم که این اختیارات رو به کمیته نشریات معتمدین دادیم که خودشون هر جا صلاح دونستن برای بهبود نشریات یا ارتقای اونها تغییرات لازم رو اعمال بکنن و اینقدر پروسه زمانبری رو طول نکشه که هر تغییر جزئی رو بخوان برگردونن بیارن توی شورا و راجع به اون رأی بگیرن و این اختیارات برای اولین بار به معتمدین داده شد. همونجور که میدونید کمیته نشریات یکی از کمیته های معتمدین هست که توی آمریکا فعالیت میکنه و اونها رأساً میتونن که تغییرات لازم رو در نشریات و یا در مثلا سوالاتی که در نشریات عنوان شده و یا هر تغییری رو که به هر حال بر اساس اصول AA میدونن رأساً انجام بدن و ابتکار عمل اصلی به معتمدین داده شده. Thank you so much, Jennifer. Thank you so much, Katie. I'm going to thank the group servants and the secretary, the host, بچه‌های منشی، هاست جلسه، دوستانی که سوال کردن و دوستانی که صبوری کردن و پاسخ‌ها رو شنیدن. تشکر می‌کنم. من از طرف شما، از جنیفر و کیتی هم تشکر کردم و خدا رو سپاس که این فرصت رو به من داد که در خدمتتون باشم و چیزهای بیشتری یاد بگیرم از سنت‌ها و از سازوکار انجمن در دنیا. حمید رضا جان، جلسه در اختیار شد.
سپاسگزارم از شما به خاطر تمام زحماتی که کشیدید، از خانم جنیفر و مهمون عزیزمون خانم کیتی. من میخوام که دعای آرامش رو برای خاتمه جلسه بخونیم و با دوستانمون خداحافظی کنیم. سنت نهم هفته آینده یک شنبه برگزار میشه. ضمن این که من یک خبری رو هم بهتون بدم که ما روز چهارشنبه، یعنی دوم فکر میکنم یکم اردیبهشت ماه میشه، ساعت 9:30 شب یک کارگاه مشترک هستش که به همت کمیته کارگاه های ناحیه 4 ایران و با همکاری کمیته اطلاع‌رسانی منطقه ایران در واقع هماندیشی در مورد نحوه خدمت خدمتگزاران گروه های بهبودی داریم. اطلاع‌رسانیش توی کانال شورای منطقه انجام میشه. حتما دوستانی که مایلن در مورد نحوه خدمت خدمتگزاران توی گروه های بهبودی اطلاعاتی داشته باشن یا تجربیاتی رو در اختیار گروه بذارن، حتما ما رو همراهی کنن. سپاسگزارم به خاطر حضورتون و اگه شما اجازه بدید هر کدوم از دوستان یا خودتون دعای آرامش بخونید و من یک بار دیگه تشکر میکنم از همه دوستانی که در گمنامی با قلمشون، با پای کردنشون و با ایجاد این فضا همکاری کردن تا من و بقیه دوستان بتونیم خدمتمون رو به نفع احسن انجام بدیم. خدایا نگهدارتون باشه.
ممنونم آقای رضا جان. Jennifer, Katie, again and again, I want to thank you on behalf of the workshops coordinators to accept our invitation and put time to help us and give us your experience, strength, and hope. Would you please, either one of you, conduct us with the serenity prayer?
Katie, go ahead.
Oh, sure. I guess we say it the same way. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.
Keep coming back. Thank you so much. See you again as we trudge the road of happy destiny.
Thank
you. امیدوارم جان شبتون بخیر و خدا نگهدار. دوستان عزیز، خدمتگزاران و اعضای شرکت کننده همگیتون رو به خدا می‌سپارم.